سلام، من رضا قنبری هستم و در پادکست از سرداب تا توپکاپی به مسائل روز ترکیه میپردازم. ضمن این پادکست به صورت ستون هفتگی جمعه ها در مجموعه رسانه دیدار منتشر میشه. تجاوز روسیه به اوکراین. آنکارا یکی به نعل میزند، یکی به میخ. روسیه به اوکراین حمله کرد. جنگی قابل پیش بینی که اتفاقا پوتین هفته‌ای 3 بار از پشت تریبون تکذیبش میکرد. به هر حال روزها در وفای به عهد و احترام به همسایگان در چند قرن اخیر سابقه درخشان دارند و جناب پوتین به حق ادامه دهنده راه پدرانش است. ببرهای کاغذی ناتو هم پس از ورود ارتش سرخ به اوکراین چون همیشه به انتشار بیانیه‌های سیاسی بسنده کردند و بعد هم بانک‌های آمریکایی به فرمان بایدن با بلوکه کردن پول‌های روسیه سود خود را از این لشکرکشی برداشتند. به آناتولی برگردیم. اردوغان چند ساعت قبل از شروع جنگ در گفتگو با پوتین از تمامیت ارضی اوکراین حمایت کرد و روسیه را به میز مذاکره فراخواند. بعد از شروع جنگ هم با حمایت از زلنسکی ناتو را سازمانی پرحرف و ریسک ناپذیر خواند. به هر حال بازنده بزرگ این جنگ پس از روسیه و اوکراین ترکیه است و اردوغان نمی‌خواهد آینده سیاسیش را به قمار پوتین ببازد. ترکیه با روسیه و اوکراین حدود 40 میلیارد دلار تراز تجاری دارد و از گوجه فرنگی و گندم تا پهباد و موشک در لیست خرید و فروش طرفین پیدا می شود. اردوغان در یک دهه اخیر برای رهایی از تحریم‌های آمریکا و فشارهای سیاسی اروپا، روسیه را در استراتژی نگاه به شرق در صدر روابط سیاسی اقتصادی خود نشانده. غافل از آن که خلق و خوی مسکو حتی از آب و هوای استانبول هم پیشبینی ناپذیرتر است. حالا دو متحد اقتصادی ترکیه با هم سرشاخ شدند و این یعنی بازی دو سر باخت برای اردوغان. چون که هنوز جوهر فرمان حمله پوتین خشک نشده، قیمت بنزین در ترکیه بالا رفته و ترس کمبود گندم و کسادی هتل ها به جان دولت مردان افتاده است. به هر حال با تغییر مختصات جنگ‌های بزرگ جهان از سمت خلیج فارس به سوی دریای سیاه و مدیترانه، ترکیه هم باید تغییر رفتار دهد. کشوری با تجربه دردناک فروپاشی در جنگ جهانی اول که دیگر علاقی به تکرار آن خاطره ندارد. اما اینها چه سود وقتی پوتین در 5 نوامبر 2021 در سوچی گفت 50 سال پیش خیابان‌های لنینگراد یک چیز به من آموخت: اگر دعوا اجتناب ناپذیر بود، مشت اول را بزن. بنابراین ترکیه باید خود را برای مشت‌های بی‌هوای همسایه شمالی آماده کند و متأسفانه تجربه اوکراین نشان داده که اروپا حداکثر بتواند پرچم کشور اشغال شده را برای عکس‌های اینستاگرام با لیزر روی چرخ و فلک شهر بازی‌ها بیاندازد. البته اردوغان هم بچه محلی کاسم پاشای استانبول است و او را به کابادایه می شناسند، لوتی هایی که در برابر زورگویان محله می ایستند. چون که وقتی سخوی 24 روسی در سال 2015 1 کیلومتر وارد حریم هوایی ترکیه شد، F-16 های ترکیه بدون لحظه درنگ آن را ساقط کردند. هرچند فکر رودررویی با کشوری که سالانه 35% از گاز وارداتی و 5 میلیون توریست به آناتولی می فرستد فعلا از خیال هیچ کس در ترکیه نمی گذرد. در فضای داخلی نگاه‌ها به اتفاقات اخیر متفاوت است. مخالفان دولت که در چند سال اخیر نسبت به خرید سامانه S-400 روسی و نزدیکی به پوتین بارها اردوغان را ملامت کردند، جنگ اخیر را نشانه از خروج پوتین از نظم جهانی می دانند و نسبت به شراکت با او هشدار می دهند. و در مقابل هواداران دولت با اشاره به مرگ مغزی غرب در روزهای مبادا آمریکا را مدیر بی‌مسئولیت دنیا می‌دانند. البته همه در محکومیت روسیه در جنگ اخیر اتفاق نظر داشته و هشتگ زلنسکی و اوکراین در توییتر از داغ‌ترین ترندهای روز است. مقاومت اوکراین در برابر تجاوز روس‌ها در ترکیه چون دیگر نقاط جهان خارج از انتظارها بوده و بعد از تماس تلفنی زلنسکی با اردوغان برای اجرای پیمان مونترو، افکار عمومی به رئیس جمهور برای اعمال این توافق فشار فراوانی وارد کردند. بر اساس این پیمان که در سال 1936 بین کشورهای حاشیه دریای سیاه و قدرت‌های جهانی بسته شده، ترکیه در زمان جنگ مدیریت تنگه‌های بوسفور و داردالن را در اختیار گرفته و کشتی‌های جنگی اجازه ورود به دریای سیاه را نخواهند داشت. قانونی که اردوغان با تأکید بر اجرای آن در جلسه دوشنبه هیئت دولت یک گام دیگر از پوتین دورتر شد. هرچند در همان روز ترکیه با رأی ممتنع به محکومیت روسیه در شورای اروپا همه پل‌های پشت سر خود را خراب نکرد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا سیاست یکی به نعل و یکی به میخ اردوغان میتواند ترکیه را از طوفان دریای سیاه عبور دهد؟